بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المقام الثاني في أسماء المعاملات، بحثی که ما وارد شدیم دو مقام داشت. مقام اول اسماء عبادات بود که آیا بر صحیح وضع شده یا بر اعم. از مقام اول فارغ شدیم، ثمرات را هم دیروز خواندیم. الان وارد مقام دوم هستیم، اسماء معاملات. مانند کلمه بی، کلمه نکاح، کلمه طلاق. البته معاملات که میگیم معاملات بالمعنی اعمه، که حتی نکاح و طلاق را هم میگیرد. آیا این اسماء معاملات وضع شده است بر بیع صحیح و اجاره صحیح، یا بر اعم وضع شده؟ اعم از بیع صحیح و فاسد، اجاره صحیح و فاسد، نکاح صحیح و فاسد. در این حالی که هر دو باب در این مسئله مشترکن، ولی بحثی در معاملات جنبه شرعی داشت، ولی در اینجا جنبه عرفی دارد. در معاملات، معذرت میخوام، در عبادات بحث در این بود که شارع لفظ صلات را بر صحیح وضع کرده یا بر اعم، لفظ صوم را بر صحیح وضع کرده یا بر اعم. ولی در باب معاملات پای شارع تو کار نیست، چون قبل از پیغمبر اکرم در میان مردم بیع بوده، اجاره بوده، نکاح بوده. اگر بخواهیم در باب معاملات بحث کنیم، پای شرع را نباید به میدان بکشیم، باید بگیم آیا عرف کلمه بیع را، عرف عرب کلمه اجاره را بر صحیح وضع کرده یا بر اعم و از صحیح و خاصه. پس هر دو مقام یه مشترکی دارن، اون این است که در هر دو بحث در موزوله هست که آیا موزوله صحیح یا موزوله اعمه. اما یه وجه افتراقی دارم، بحثی در مقام اول مربوط به شرع، شارع آیا بر صحیح وضع کرده یا بر اعم، ولی در باب معاملات پای شرع تو کار نیست، پای عرف تو کاره. آیا عرف عرب که قبل از پیغمبر اکرم دارای معاملات بود، الفاظ معاملات را بر صحیح وضع کرده یا بر اعم؟ این مطلب اول. کلمه‌ای که من فراموش کردم اول درس بنویسید، و قبل الورود فی المبحث، و قبل اول درس، و قبل الورود فی المبحث نقدم امورن. این من یادم رفت بگم، قبل الورود فی البحث نقدم امورن، الاول فی اسماء المعاملات، الاول فی اسماء المعاملات. تعبیر بهتر اینجور بنویسید، عرض کنم عنوان البحث، البحث فی المعاملات و انه و انها موضوعتون لصحیح او لطعام. این اول من غفلت کردم بگم. پس قبل از آنی که وارد مسئله بشیم یه مقدماتی را ذکر میکنیم، البته سایه به سایه کفایه پیش میریم. اولین بحث این شد که هر دو مقام مشترکن در این که آیا بر صحیح وضع شده یا بر اعم، اما وجه افتراق دارن. در اونجا پای شرط کاره، در اینجا پای عرف کاره. اونجا بحث در این است که شارع بر چه وضع کرده، ولی در اینجا بحث در این است که عرف بر چه وضع کرده. این اول. الامر الثانی، که غفلت نکنیم عنوانش رو بگیم. الامر الثانی اختصاص البحث للوضع للاسباب، اختصاص البحث للوضع للاسباب، زیرش خط میکشیم. مطلب اول که روشن شد که در عبادات سرکار ما با شرعه، در معاملات سرکار ما با عرفه. مطلب دوم این است که این نزاعی که در باره معاملات داریم، این بر این محور میچرخد که اسباب الفاظ عبادات بر اسباب وضع شده باشه، نه بر مسببا. بحث این که آیا موضوع له صحیح است یا فاسد، بر این اساس است که الفاظ معاملات وضع للاسباب و لم توزع للمسببا. این خیلی قلمبه شد دیگه. بنا شد که منبر بریم چه بگیم؟ اول یه قلمبه را بگیم، بعدن توضیح بدیم. قلمبه من چه شد؟ بحثی که می کنیم آیا الفاظ معاملات وضع للصحیح او للاعم، این بر این اساس است که الفاظ معاملات بر اسباب وضع شده باشه، و الا اگر بگیم بر مسببات وضع شده، این بحث ما جا نداره. توضیح ذلک. در باره الفاظ معاملات دو نظر هست. یک نظر این است که الفاظ عبادات بر اسباب وضع شده. اسباب کدامه؟ العقد المؤثر، الایجاب و القبول. کلمه نکاح بر ایجاب و قبول وضع شده، عقد ایجاب و قبولی که بین الزوجین. کلمه بین بر عقد و ایجاب وضع شده، بر ایجاب و قبولی که مربوط به عینه. و همچنین سایر الفاظ معاملات وضعت للاسباب. اسباب گاه بگو ایجاب و قبول، گاه بگو العقد المؤثر. اگر بگید العقد المؤثر، اینن بگید که الایجاب و القبول. البته ایجاب قبول هم شرایطی دارد. اگر بگیم الفاظ معاملات وضعت للاسباب، این نزاع جا دارد. چطور؟ بگیم بر این که آیا وضع للسبب تام او وضع للاعم من السبب تام و ناقص. مثلا جناب عالی در ایجاب قبول عربیت را شرط بدونیم. مثلا تقدم ایجاب را بر قبول شرط بدونیم. بس در این است که آیا وضع للایجاب و القبول العربیه او للاعم، وضع للایجاب المتقدم او وضع للاعم. البته آیون در ایجاب قبول شرایطی دارن. یادتون هست مکاسب ایجاب قبول باشد، تقدم ایجاب علل قبول باشد، معلق نباشد، منجز باشد، عاقد هم عاقل و بالغ و غیر محجور باشه. بنابراین اگر بگیم الفاظ عبادات و زعت للاسباب، جا دارد بحث کنیم که آیا از سبب تام، سبب تام کدوم؟ یه سطره، الایجاب و القبول العربیه المتقدم ایجابه علی القبول غیر معلق صادرن من عاقل و بالغ غیر محجور. اگر بگیم بر اسباب وضع شده، جا دارد که آیا اسباب تام که یه ترینگه باید بکشه داده کردی یا نخی اعم از سبب تام و ناقص، جا دارد. و اما اگر بگیم نه، اسباب عبادات وضع للمسبب، ببخشید الفاظ معاملات وضعت للمسبب، مسبب یعنی چه؟ تملیک، ملکیت، در ملکیت العین در به ملکیت المنافع در اجاره، ملکیت البزع در نکاح. اگر بگیم نه، لم یوزع للاسباب بل وزع لما یحصل من الاسباب کملکیت العین ملکیت المنافع و هاکذا. اگه بگیم دیگه جا ندارد بحث کنیم که هل وزع للملکیت صحیح او وزع للملکیت الاعم. چرا؟ آیا کسی هست در میان شما چرا را بگه؟ ببینیم المعتمد علی الاستوانه بگه کمی برندتر؟ احسان. شما آقای پاکستانی؟
احسان.
اگر بگیم وزع للمسبب، مسبب امر بسیطه، بسیط یا هست یا نیست. اگر هست صحیحه، اگر نیست نیست دیگه، نه که هست و فاسد. صحت و فساد از عوارض مرکباته. مرکب اگر تمام اجزاش درست باشد میگن صحیحه، اما اگر مرکب برخی از اجزاش نباشد میگن فاسد. در مرکبات صحت و فساد قابل تصوره. تام الاجزاء و شرائط صحیحه، ناقص الاجزاء و شرائط باطل. اما اگر بگیم نه، لم یوزع للاسباب ایجاب و قبول و عربی و عرض کنم و هاکذا، وزع للملکیه ملکیت العین فی البیت ملکیت المنافع در اجاره، اینجا بگیم امر بسیطه. امر بسیط امرش دائرون بینن بینن وجود و عدم، یا هست یا نیست دیگه. نمیشه بگیم هست اما فاسده. و لذا این نزاع در باب معاملات یختص بالقول الاول، قول اول کدومه؟ موضوع للاسباب. و الا اگر کسی بگد الفاظ معاملات وضعت للمسببات، اونی که از عقل ایجاب حاصل می شود اون قابل دو قسم نیست، اون یا هست یا اگر معتبر است که صحیحه، و اگر معتبر نیست موجود نیست، نه اینکه هست و فاسده. امور اعتباری امرش دائر بین وجود عدم، وجود عدم این امر بسیط قابل تکه شدن نیست که بگیم تکهش میکنیم، هست اما ناقصه. صحت و نقص مال امور مرکبات است که قیچی کنیم، تام قیچی کنیم ناقص. اما چیزی که مثل نقطه بسیط باشه، نقطه که میگیم آخر خط، نه این نقطه ای که روی کلمه میگذاریم، نقطه ای که آخر خطه اون بسیطه. امرش دائره بین وجود عدم، ملکیت یا هست یا نیست. معتبر باشد هست، معتبر نباشد نیست. نه اینکه هست و فاسد. اله ناتبین بدین امرا. الامر الاول الفاظ معاملات با الفاظ عبادات مشترکن در نظام، اما در اولی پای شارع در دومی پای او. الامر ثانی نزاع در باره صحت و فساد در معاملات بر اساس این است که الفاظ معاملات وضعت للاسباب که مرکبه، ممکنه تام و ناقص. اما اگر بگیم للمسبب الملکیه، ملکیت العین، ملکیت المنافع، این امر بسیط است مثل آخر خط. این قابل دو قسم نیست، این هست یا نیست، که نمیشه باشد اما فاسد. الامر الثالث، امر سومی که باید مقدمتا بحث کنیم، اختلاف الشرع والعرف، اختلاف الشرع والعرف فی بعض الموارد، اختلاف الشرع والعرف فی بعض الموارد. زیر خط بکشیم، سه زیر خط، احسن، خیلی، دو تا قدم آورده، هم قرمز و هم سبز، خوبه. عرض کنم خدمتون که این نزاعی هم که اینجا داریم هم در کفایه خوندید، هم در اول بیع مرحوم شیخ انصاری، اینی که الان داریم بحث میکنیم، هم در کفایه هست هم در اول بیع. اون کدومه؟ لا شک بر این که بین شرع و عرف اختلاف. شرع میگن بیع الکلبه فاسد، بیع الخنزیره فاسد، ثمن المغنیته سهتان. یه مش معاملات هست که در نظر اسلام اینا فاسد هست، ثمن الکلبه، ثمن الخنزیره، ثمن الخمره و هاکذا. در این حالی که شرع مقدس اینها را باطل میدونه، اما عرف همین ها را صحیح میدونه، چون میدهد در باره خمر، در خرید فروش خمر. بریم در غرب، حتی در کشورهای اسلامی هم عرف اینا را معاملات صحیح میدونه. پس اختلاف شرع و عرف در این معاملات قطعیه. شرع میگد اینها باطله، عرف میگد اینها صحیحه. بس در این است که آیا اختلاف شرع و عرف در مفهوم بیعه، مفهوم بیعه را عرف جوری تعریف میکند که اینها را در بر میگیره، شرع جوری تعریف میکند که در بر نمیگیره، که اختلاف در مفهوم بیعه. مفهوم بیعه عند الشرع مفهوم، و مفهوم بیع عند العرف مفهوم آخر. و به عبارت اخرى اختلاف عرف شرع در موضوع له، که موضوع له بیع عند رسول الله غیر از موضوع له بیع است عند العرف، اختلاف در موضوع له. یا خیر، اختلاف در موضوع له نیست. هر دو بزرگوار در مفهوم اختلافی ندارن، اختلافشون در مصادیق. چون شرع مقدس عقل برتر دارد، میگد این مصداق بیع نیست، اختلاف در مصداق. جناب عالی، یعنی بنده جاهل وقتی که از دور نمک زار را میبینم میگم آبه، اما اون آدمی که عقل برتر دارد میگه این آب نیست، این سرابه. همینطوری که من و شما گاهی در باره دور اختلاف داریم، شما میگید آبه، من میگم سرابه، شرع و عرف اختلاف در مصداق دارن، در موضوع له اختلافی ندارم. و به عبارت اخرى، آیا شرع و عرف در موضع له وحدت کلمه دارن؟ هر دو میگن البیع موضوع للعقد المؤثر للتملیک، العقد المؤثر للتملیک. در این بحث ندارم، در مفهوم اختلاف ندارم، اختلافشون در مصداق. شرع میگه که این مصداق عقد مؤثر نیست، او میگه مصداق عقد مؤثر. العلماء علا قسمین، قسمی میگن اختلاف شرع و عرف در موازنه بیعه، موازنه بیعه اند شرع مزیقه، اما موازنه اند عرف موسعه. ولذا بیع خنزیر و خمر را عرف میگیرد، شرع نمیگیره. اختلاف در موازنه، موازنه مزیق، موزونه موسته. قسمی دیگر میگن نه، اختلاف در موزونه نیست، هر دو اتفاق دارن. البیع موضوع للعقد بگو المؤثر للتملی، اختلافشون در مصداق. شرع چون عقد برتری دارد میگن این مصداق عقد مؤثر نیست. مرحوم خراسانی طبعاً للشیخ الانصاری قائل به قول دومه. در این ارشاد کلمه اول آمده اشتباه، اونو بکنه ثانی. مرحوم محقق خراسانی طبعاً للشیخ الانصاری قائل به قول دومه، میگه عرف و شرع در موازنه خبر ندارن، اتفاق دارن. قاموس شرع را باز کنی، بگد البیع موضوع للعقد المؤثر. قاموس عرف را باز کنی، بگد البیع موضوع للعقد المؤثر. در قاموس اختلافی ندارن، اختلافشون در مصادیقه. اون عقل برتر دارد، این عقل پستر. اون خیال میکند که این عقد مؤثره، شرع بگد این عقد مؤثر نیست، که اختلاف العرف فی الماء و السرا. مرحوم محقق خراسانی دومی را گرفته، طبعا للشیخ الانصاری در اول بی اگر ملاحظه کنی هست. یلاحظ علیه، در این امر سوم ما با شیخ و با مرحوم خراسانی اختلاف داریم. اولا عرض میکنم که این مسئله شما که اختلاف در مفهوم ندارن، نه خیلی ممکنه اختلاف در مفهوم داشته باشه. اگر بگیم کلمه بی وضع للعقد المؤثر، البته اختلاف ندارن، همینقدر بگیم البیع موضوع للعقد المؤثر لتملیک العین، اگه این باشد نه اختلاف نداره. اما اگر نه، بیع را معنا کنیم که یه تریلی بکشه، چطور؟ العقد المؤثر لتملیک المتقدم ایجابه علی القبول بشرط ان یکون منجزا و ککون البایع عاقلا بالغا مختارا و یکون العین طاهرا له منفعت محلله. اگه اینجورا بگی یه تلیله دیگه میتونی بگی همه را العقد المؤثر یا حق العقد المؤثر متقدم ایجابه علی القبول ان یکون منجزا لا معلقا و یکون البایع عاقلا بالغا مختارا و یکون المبیع طاهرا و له منفعت محلله. اگه این چرا بگیم اختلاف در موضوع دهه. شر یه سطره. اوه میگه نه. العقد المؤثر للتنبیه بشرط ان یکون البایع عاقلا بالغا هم. اما ان یکون المبیع طاهرا کلبه را خارج کنه. ان یکون له منفعت محلله نه من را قائل نیستم. اگر بگیم البیع وضع للعقد المؤثر ساندویچی. البیع موضوع للعقد المؤثر. البته اختلاف در مفهوم نیست. اما اگر نه مفهوم را کش بدی ممکن اختلاف در مفهوم داشته باشه. شر میگد طهارت شرط، عرف میگد شرط نیست. شر میگد منفعت محلله شرط، عرف میگد نه منفعت محلله شرط نیست. این که میگد اختلاف در مفهوم ندارن، نه، تا مفهوم چه مفهومی باشه. اگر مفهوم ساندویچی باشه اگر اختلاف ندارن. ساندویچی کدوم؟ العقد المؤثر. این باشه بعد اختلاف در مفهوم نیست. اما اگر نه این مفهوم را کش بدیم، تمام قیود را بیاریم، اختلاف در مفهوم دارن. شر میگد باید طاهر العین باشد، عرف میگد نه. شر میگد باید منفعت محلله داشته باشه، عرف میگد نه. پس اولا این مسئله که اختلاف در مفهوم ندارن، نه، تا مفهوم چه مفهومی باشد، کوچک باشد اختلاف ندارن. اما اگر درازا باشد قهرن اختلاف دارن. شر میگد طهارت شرطه، محلل بودن شرطه، عرف میگد شرط نیست. این اولا. و ثانیان، این ثانیان دقیقه. اولا چیز روشنی بود. و ثانیان امر دقیقه است. اون این است که این که شنیدید گاهی از اوقات شر عرف را تخته می کند. حالا شر عرف را بذاریم کنار. گاهی برخی را تخته می کنند. تخته مربوط است به امور، تخته مربوط است به امور، تخته مربوط است به امور تکوینی. در امور تکوینی تخته درسته. من بگم آبه، اون بگه باهوش، اون آب نیست، اون سرابه. ترجمه کردی. من بگم صبح طلوع کرده، چون من اون صبح کاذب را میبینم که مانند دومه عرض کردم گرگ میره بالا. اون به من میگه این صبح کاذبه، صبح صادق هنوز نیومده. در امور تکوینی تخته درسته. چرا؟ یک واقع معینی دارد. این کلمه را حفظ میکنیم. یک واقع معینی دارد. اما در امور اعتباری هر معتبری برای خودش سلطانه، هر معتبری برای خودش پادشاهه، هر معتبری برای خودش قانونگذاره. اونی که در فرانسه الان شراب می فروشد برای خودش یک شخصیت قانونی قائله، میگد این بیع است. شر نمی تواند او را تخته کند. چرا؟ چون امور اعتباری واقع معینی ندارد که با اون متراژ بسنجی. آب و سراب را با متراژ میسنجی. صبح کاذب و صبح صادق را با متراژ میسنجی. اما امور اعتباری هر مملکتی برای خودش قانونی دارد، معتبری دارد. مملکت اسلامی تابع قانون پیامبره، میگه این بیع خدم بیع نیست. اما اون کس که تابع قانون شرع نیست، تابع قانون عرفه، به قول آقایان قانون وضعی، اون برای خودش اعتباری دارد، تشکیلاتی دارد، برای خودش قانون گذاری دارد، بگیم چه حق داره بگیم تو مصداق بی نیست. خلط مرحوم محقق و خراسانی امور تکوینی را بگو به امور اعتباری. امور تکوینی چون واقع معینی دارد، فارسی کدوم متراژ دارد، با اون متراژ میسنجیم. بگیم صبح کاذب است نه صادق، آب نیست و سرابه. اما امور اعتباری واقع معینی ندارد، تابع اعتبار معتبره. اعتبار معتبر شر باشد، میگد حلیت شرط، طهارت شرط. اما جناب آقای غربی که تابع قانون مردمه، مردم میگن ما اینه میخواهیم، این بیعش میشود بیع خنزیرش میشود بیع خنزیر، تخته در مصداق معنا نداره. آقایان این جمله رو حفظ کنید، امور تکوینی واقع معین دارد، فارسی دیگه متراژ دارد، با این متراژ میسنجیم. بگم تو نمیفهمی، من میفهمم، این آب نیست سرابه. اما امور اعتباری تابع اعتبار معتبره، تابع اعتبار معتبر شد، این معتبر حق ندارد اون معتبر دیگر را در مصداق تخته کند. چرا؟ متراژی ندارد، متراژ اعتبار معتبره، این هم اعتبار معتبره، اون هم اعتبار معتبره. تم بر کلامو بگید فل امور سلاسه، بشمارید الامر الاول، همون نزایی که در اسماء عبادات بود در معاملات هست، با این تفاوت در عبادات پای شرع، در اینجا پای عرف. الامر ثانی، نزا در این که اسماء معاملات وضع صحیح اول الاعم بر یک معنا درسته، که الفاظ معاملات وضعت للاسباب، اسباب مرکبه ناقص و کامل داره. اما اگر بگیم وضع للمسبب، امر بسیط است، امر بسیط ناقص و کامل نداره. الامر الثالث، آیا اختلاف عرف با شرع در بیع خنزیر، اختلاف در مفهوم، اختلاف در مصداق، شیخ انصاری و آیا آخوند میگن اختلاف در مصداق. ما چند تا اشکار کردیم؟ دو تا. اولا ممکن اختلاف در مفهوم باشه، تا مفهوم چه مفهومی باشد، کوچولو العقد المؤثر، نه اختلاف نیست. اما اگر بیاییم عرض کنم مفصل معنا کنیم، طهارت را هم شرط کنیم، حلیت را هم شرط کنیم، اختلاف در مفهومه. ثانیاً بر فرض اینکه اختلاف در مفهوم نباشه، تخته در مصداق مال امور تکوینیست نه امور اعتبار. الامر الرابع، اینه میگیم تمام میکنیم، الامر الرابع کدومه؟ سب کنم باید امر شما را بعدن امتصال کنیم. الامر الرابع، آیا الفاظ معاملات وضعت للصحیح او وضعت للاعم؟ آیا عرف همون عرف عرب وضع للصحیح او وضع للاعم؟ همینطوری که در عبادات ما گفتیم وضع للصحیح، به همون دلیل اینجا میگیم وضع للصحیح. دلیل ما در عبادات چی بود؟ ببینیم فاصله زیاد شده، کسی یادش هست؟ دلیل ما بر اینکه الفاظ عبادات وضعت للصلات صحیحه، همون دلیلم میگد الفاظ معاملات وضعت للاسباب صحیحه. دلیل ما اونجا چه بود؟ من که زبان پاکستانی شما را حالی نیست چی بگیم، یه چیزی بگه من بفهمم. بله احسن، سید اولاد پیغمبر، قانون کلی ده گفتیم همیشه هدف و غرض فعل انسان را قالب گیری میکنه. قالب گیری فارسیه. من حقایق مشکل را در لباس عرفی میارم که روشن بشه. هدف همیشه فعل انسان را تهدید میکنه. این قانون کلی است. هر کسی هر غرضی دارد، به خاطر اون غرض کاری را انجام دهد، باید این کار متناسب با غرض باشه. در عبادات گفتیم نماز برای چیه؟ راست و دلا شدن که نیست. نماز معراج المؤمن، قربان کل تقیین و همچنین تنها عن الفحشاء و المنکر. اگر واقعا غرض همینه، پس الفاظ عبادات هم وضعه لصحیح. معنا ندارد که غرض اخص باشد، فعل شما اعم. این مسئله را در معاملات میدیم. عرفی که میخواد الفاظ معاملات را وضع کنه، غرضش چیه؟ غرضش این است که من این خانه را فروختم، شما درش تصرف کنی، بتوانی بفروشی، بتوانی هبه کنی. عقد ازدواج که ما میخونیم نکاح، برای اینکه آمیزش کند، اولاد پیدا کند، محرمیت بشه. اگر واقعا غرض اینه، این غرض سبب میشود که الفاظ معاملات وضعت بگید دنبالش لل اسباب صحیحه. و الا اگر بگد وضعت لل اسباب الاعم، این با غرضش سازگار نیست. عرف هم هرچه هم شرعی نباشد، عرف هم برای خودش یک قانونی دارد. لکل قوم نکاح، عرف هم برای خودش یک قانونی دارد، وضعی دارد. بنابراین عرف میخواد نکاح صحیحی باشد، ولو صحیح به عقیده خودش. بیع میخواد که بیع صحیح باشد تا بتوند آثارش را مترکب کنه. پس همین عرفی که دور از شرعه، خودش اغراض صحیحه دارد. بیع صحیحی که بتوند بفروشه، زنی را بگیرد که ازدواج کند و آمیزش، خانه ای را اجارت کند که در آنجا تصرف کنه. اگر واقعا اغراض اینه، باید الفاظ معاملات طوری وضع کند که این اغراض را تأمین کنه. و الا بگد بر اعم وضع کنه، اما غرضش اخص باشد، این صحیح نیست. چرا؟ لأن العلة الغائية، خبرش بگو، لأن العلة الغائية تحدد فعل الإنسان و فعل الإنسان را قالب گیری میکنه. بنابراین همون مبنایی که در عبادات داشتیم، مبنای ما هم اینجا اینه. فردا الامر الخامس ببینیم چی انشاءالله.